أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. بحث در این بود که آیا اجازه در عقد فضولی کاشف است یا اینکه ناقل است، از حین اجازه به بعد ملکیت حاصل میشه برای طرفین، یا اینکه نه کاشف کشف میکنه که از همون زمانی که فضولی عقد را خوانده از همون زمان نقل انتقال حاصل میشود. مثلا واضح فرمودید خب در این بحث است. کسانی که قائل به کشف بودن سه تا دلیل گفتن. مرحوم شیخ دلیل اولشون رو جواب داد، دلیل دومشون را هم تا حال دو تا جواب و بعضی از وجوهی در ضمن این جواب ها فرمودن دو تا جواب دادن. الان جواب سوم را میخوام بدم. این وچه دوم اونها عبارت از این بود که آقا، یعنی در حقیقت این وچه دوم اونها متکون و متقون به سه مقدمه بود. مقدمه اول که مقتضای عقد نقل من حین العقد، مقدمه دوم این که این به اصطلاح شخص هم که اجازه میدهد همون را تأیید میکنه، همون اجازه میدهد، و مقدمه سوم این که شرع هم میاد امضا میکند همون را امضا میکند. مرحوم شیخ الان مقدمه سوم را میخوان اشکال بکنند. یک اشکال را بر مقدمه سوم مطرح فرمودن، این اشکال دومشون بر مقدمه سومه که شارع همون را امضا میکند. ایشون میفرمایند که ما بر فرض قبول کنیم که به اصطلاح دلیل امضای شرعی دلالت میکند که همون چیزی که این شخص اجازه داده همون را امضا میکنه.
مقدمه
دوم رو دو جواب دادن، درست؟ نه، مقدمه سوم را دو جواب دادن. مقدمه دوم را در ضمن والحاصل اشکال کردن و الا مقدمه دوم را دیگه مستقلا جواب ندادن، فقط مقدمه سوم را دو تا جواب میدن. مقدمه دوم را اصلا مستقلا جواب ندادن، فقط اون والحاصلشون یه جوابی بود نسبت به مقدمه دوم.
مقدمه
دوم، درست. بله، الان ایشون بیانی دارن، میگن بر فرض ما بپذیریم که اصلا شارعی که میاد امضا میکند میاد همون مفهوم لغوی و عرفی اجازه مالک را میاد امضا میکند. توجه فرمودید، شارع امضاش به چی میخوره؟ به مفهوم لغوی و عرفی اون اجازه. خب مفهوم لغوی و عرفی اجازه را که امضا میکند یعنی چی؟ یعنی میگه عقد سابقتون را من نافذ قرار دادم، همون عقدی که قبلا داشتید اون را نافذ قرار دادم. خب از اون طرف میگیم که معنای وفا به عقد، ادله امضا که میگن وفا به عقد، یعنی همون مقتضای عرفی را به بیان دیگر همون را ما امضا میکنیم، همون مقتضای عرفی عقد هرچی هست همون. خب وقتی این طوری شد، مقتضای عرفیش چی هست؟ خود عقد، که انه ما میپذیریم که خود عقد را مثلا که انه این مقدارش شما هم قبول میکنید که درش نخوابیدن من حین العقد، اون مقدمه اول من فرض کنید که اونها هم نپذیرفتن. ولی عرف میگن، عرف میاد میگد که اگر یک عقدی امضا شد که ان ماضیان شد، نافذن شد، معناش این است که از حین العقد میشه. پس بنابراین ما عقد را دیگه منهینه قرار نمیدیم، عقد را انشای مطلق نقل انتقال قرار میدیم. نماز فرمودیم. ولی از اون طرف شارع میاد میگه که همون نقل انتقالی که شما گفتید همون را من امضا کردم، نقل انتقالی که وابسته به زمان خاصی نبود. عرف در اینجا وارد میدان میشه. میگن عقدی که مازیان باشد یا نقل انتقالش شارع امضا بکند، معناش این است که از هین خود عقد این نقل انتقال شروع میشود. پس یه بیان جدیدی میشه که انل بیان اونها تعدیل میشود، یه بیان جدید میشه برای کشف مثلا. دیگه محتوای عقد را نمیگه منهینه که اشکال بکنن که نه منهینه نخوابیده داره، نه، میگه محتوای هم نقل خالصه، نقل. ولی شارع که آمد گفت که همون نقل مجرد را من امضا کردم، عرف میاد میگرد عقدی که نقل در اون امضا شده باشد، معناش این است که از این عقد این اثر داشته باشد. پس با این بیان میگیم که نتیجه این خواهد بود که کشف بشد دیگه، چون اینجا امضای شارع هست، اون برداشت عرف هم هست، برداشت عرف را به اضافه امضای شارع نصیب میده کشف.
بازم شیخ قابل کشف داره میشه؟
نه، این بیان اون هست. سلام نا که بگیم میتونیم و هم فرمایم با اینکه ما این را مثلا بپذیریم، این ظهور را در ادله امضا اینطوری با شما همراه بشیم، ولی میگیم این چون امر غیر معقولی هست، چنین امضایی که بیاد بگد که همون برداشت عرفی که در عقد هست، همون محتوای عرفی امضا خواهد شد به همون صورت، عرف هم بیاد بگد که پس بنابراین منهینه، چنین چیزی میگیم چون غیر معقوله، چون معناش این است که یه چیزی که در واقع غیر مؤثره منقلب بشد مؤثر، ما وقع منقلب بشد، اون چیزی که قبلا یک صفتی داشت در خارج هم واقع شده تمام شده عوض بشه، این چون غیر معقوله. پس ما ناچاریم تصرف بکنیم در ادله امضا. ادله امضا را که مقدمه سوم بود باید یه تصرفی بکنیم، میپذیریم این دلالت ها را، دلالت عقل را میپذیریم که بر اصل نقله که شما هم بپذیریم، مثلا اون طرف هم بپذیره، عرف هم بگیم که میگه اگر این عقد ماضی شد معناش این است که از حین عقد باید اثر داشته باشد، شرع هم همین را امضا کرده که نتیجهش کشف حقی میشد، ولی میفهمن چون این غیر معقوله ما باید اینو به اصطلاح چیکار کنیم، باید یک تغییری تعویل در این انجام بدیم. اون چی هست؟ اونم بگیم که گرچه ظاهرش این است که انتقال از اون زمان صورت گرفته تمام شده، ولی میگیم این غیر معقوله، این تغییر ماوقع، پس چی باید بگیم؟ قائل به کشف حکمی میشه. میگیم از هم این ادله امضا مفادش این است که از همین الان برگرد آثاری که در قبل میتوانی برش بار کنی اونها را بار کن، نسبت به گذشته هر اثری قابل تغییر هست، قابل به اصطلاح ترتب هست، اونا را مترتب کن. مفاد این مثلا سه دسته مطلب، عقد و عرف و امضای شرعی، به این برگرده چون اون مشکل عقلی را داریم. اینو از کجا میفهمیم؟ این به دلالت اقتضا میشه، چون سونن به کلام حکیمن لغویه، برای اینکه کلام حکیم را ما از لغویت، از یک باطلی سوال کنیم، میگیم اینجا باید یه چنین تقدیری باشد، یه چنین تعویلی باشد، نمیگه دلالت اقتضا. پس بنابراین از این راه میاییم میگیم که مراد کشف حقیقی نیست، بلکه کشف حکمی هست. پس با این بیان مرحوم شیخ در حقیقت یک کشف کلا رد نکرد، یک نوع کشفی حکمی را میپذیرن با این بیان اخیرش.
در نهایت مناقشه هاشون که دارن میکنن مناقشه نمیشه به عبارت، چون کشف رو بالاخره میپذیرن
در آخر، میپذیره در با این جواب آخری میپذیرن، یک کشف را میپذیرن ولی کشف حقیقی نه، کشف حکمی را. چون کشف حقیقی میگفت که از همون زمان عقل نقل و انتقال صورت گرفته، که الان کشف میکنیم که نقل انتقال زمان انتقال همون زمانه، الان بگیم نه، ولو ما با این ادله مجبوریم بیانو ترتیب آثار قائل بشیم، اما ملتزم نمیشیم که نقل انتقال اون موقع صورت گرفته، نه، آثار را نقل انتقال الان صورت میگیره نسبت به سابق. زمان نقل انتقال را ما باز عوض نمی کنیم. در کشف حقیقی زمان نقل انتقال برمیگشت همون زمان اول می شد، زمان عقد می شد، بگیم نه، زمان عقد نقل انتقال صورت نگرفته، ولی شارع به ما گفته که هرچی از آثار می توانی بر این بار کنی بر این بار کن، الان منتقل بشود، الان حکم به انتقال می شود به ملکیت، ولی آثار سابق را بر این بار کن، یعنی نقل انتقال فعلی است ولی برگشت به سابق میکنه. یه چیزی
میگم، مثلا درست‌تر از حقیقی باشه.
بله،
به نظر نمیاد همچون بهتر باشه از کشف حقیقی.
خب بل خیلی هم به بیانهای اینا پذیرفتن، مثلا مرحوم ایروانی بیان آقای خویی بیان داره، همین کشف حکمی را میخوان، البته یک کمی بازی بیانهای دیگری دارن که بله اونها تکمیل میکنه این بیان کشف حکمی شیخ را، چون شیخ کشف حکمی را یک نوع مبهم داشته، ترتیب آثار بر چه پایه، ولی اونها میان ترتیب آثار یک پایه هم درست میکنن، میگن چون امور اعتباریه هست، امور اعتباریه میشود اعتبار را بر سابق برگردان، یعنی نگیم نقل انتقال از اون زمان صورت گرفته که کشف حقیقی، اون درست نیست، نقل انتقال از اون موقع صورت نگرفته، به طوری که اگرم میدانستیم بعدن این آقا اجازه خواهد داد نمیتونستیم تصرف بکنیم، چون هنوز اجازه نیامده، ولی با آمدن اجازه نقل انتقال از اون موقع حکم میکنیم از اون موقع صورت گرفته، پس نقل انتقال رو باز از همون موقع میگیم حکم میکنیم، ولی نه اینکه در همون زمان نقل انتقال بوده ما خبر نداشتیم، بعد از این حکم میکنیم که نقل انتقال از اون موقع. خب این یه اشکال بارز یاره خواهد اومد که لازم میاد که در یه برهه زمان هم ملک اون طرف باشد هم ملک این آقا باشد، مثلا این هم اشکالش رفع میکنن که یکیش حکم ظاهری میشه یکی حکم واقعی میشه، بالاخره حل میکنن از ورودید. با این بیانات یکم این کشف و حکم شاید اشکالاتش بهتر برطرف بشه. تمام فرمودید حالا که بله میفرماین و سالسن سلمنا دلالت الدلیل علا امضاء الشارع، قبول کردیم که دلیل دلالت میکند بر امضاء الشارع. در جواب دوم مثلا امضاء الشارع را قبول نمیکردیم، گفتیم امضاء الشارع بر صدق عقده، این هنوز عقد این آقا نشده، تا اجازه میاد عقد این آقا نشده که امضاء الشارع به اون بخورد. خب الان میگیم نه، میپذیریم که دلیل میگه که شارع امضاء کرده لاجازت المالک، بر اجازه مالک را امضاء کرده، علا طبق مفهوم هل لغوی و عرفی، بر طبق مفهوم اون اجازه در لغت و عرف، مفهوم لغوی اجازه در لغت و عرف چی هست؟ همون رو شارع امضا کرده. اون چیه مفهوم لغوی و عرفی؟ اعنی جعل العقد السابق جائزاً ماضیا، مفهوم لغوی و عرفی اجازه همینه، یعنی عقد سابق را من جائز قرار دادم و ماضی قرار دادم، نافذ قرار دادم. شارع هم میگه که من اجازه شما را همین مفهوم مفهوم لغویش من امضا میکنم، که شما میگه عقد سابق را من ماضی قرار دادم جایز قرار دادم، من همین را امضا میکنم. خب این چطور کشف را میرسونه به تقریب؟ با این تقریب میخواد کشف درست کنه، به تقریب ان یقال، به این بیان که گفته بشود که ان معنا الوفاء بالعقد، معنای وفاء بالعقد که دلیل امضای شارع هست، شارع میگه اوفو بالعقود، هم دلیل امضاش همون وفای بالعقد دیگه، معنای وفای بالعقد که اوفو بالعقود است همون دلیل امضا هست، العمل به مقتضا، این است که به مقتضای عقد باید عمل بشود، و معداه العرفی، و معدای عرفیش باید مورد عمل واقع بگیرد. فاذا صار العقد بالاجازه، وقتی که اجازه به عقد به اصلاح متعلق شد، عقد به واسطه اجازه شد، که انه وقع مؤثرا ماضیا، مثل این که اون عقد از اول مؤثر و ماضی نافذ واقع شده به واسطه اجازه، این چنین حکمی پیدا کرده از ظرف کان ماضی نافذ بود، کان مقتضى العقد المجاز، کان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار منه، مقتضای عقد مجاز عرفاً این خواهد بود که آثار را از این عقد شما بهش ترتیب بدی. چون شارع آمد گفت که به عقد وفا کن، عقد هر اون چیزی هست اون را من ماضی قرار دادم، مثلا عقد را من با معدای عرفیش باید عمل بشه. از اون طرف اجازه میگفت که این عقد اجازه معناش این بود که این عقد در ظرف خودش ماضی هست و نافذ است، اجازه معناش این بود دیگه. شارع هم میگفت که همین که اجازه مفادش است که این عقد در ظرف خودش ماضی هم نافذن هست، جایزن نافذن هست، همین رو من امضا کردم، به همین باید عمل بکنی، معناش این میشه که پس نقل انتقال از همون زمان صورت گرفته. این کان مقتضى العقد المجاز عرفن، مقتضای عقد مجاز عرفن این خواهد بود که ترتب الآثار من هینه، که آثار از هینه عقد مترتب بشود. یعنی ایشون در این بیانشون نمیخوام بگن که خود عقد مقتضاش این است که النقل من هینه نیست، ولی چون اجازه بهش میاد، کنارش میاد، عرف میاد میگه که عقد مجاز همین اثر را دارد که باید منهینه باشد. عقدی که ماضیاً هست، عقدی که نافذاً هست، منش اینه که باید از حین عقدم باید آثار برش باقی بشه. خب فیجب شرعاً العمل به علی هذا الوجه. پس نتیجه این میشود که واجب است شرعاً عمل به عقد بر همین وجه، یعنی باید از حین عقد آثار برش مترتب بشه. اگر اینها را ما قبول کنیم، جواب ما این است که لکن نقول، اما با اینکه اینها را قبول بکنیم میگوییم جواب ما، جوابشونشون یه صفحه بعد میاد، این نهاز المعنا علی حقیقتی غیر معقول. با اینکه اینا بپذیریم که چنده نتیجه این مقدمات این خواهد بود که کشف بشود، اما میگیم این معنا غیر معقوله، پس بنابراین باید در کشف یه تصرفی بکنیم، یه تعمیدی بکنیم. دوباره شد، پس جوابشون بعدا میاد. لکن نقول، ما در جواب میگیم بعد الاخماس، بعد از این که ممکنه بگیم که آقا اینجا یه اشکال نقولو مقولش همون این نهاد المعنا هست که در صفحه بعده، یعنی جواب اصلی. حالا قبل از این که به اون جواب اصلی برسد، یک مطلبی هم میفرمایم. میفرمایم شما گفتیم مقتضای عرفیش این است که عقدی ماضی شد نافذ شد باید از حینش به اثر برش مترتب بشه. میگیم نه، اینا ما قبول نداریم که اگر عقدی، هر عقدی را گفتن نافذون، معناش این است که از حین عقد بر اون اثر مترتب بشه باید. چنین چیزی را ما قبول نداریم، چنان که در باب ایجاب و قبول هم همین را گفتیم. گفتیم که قبول نافذه، معناش این نیست که از حین ایجاب باید اثر برش مترتب بشه باید. پس بنابراین همونجا ما اشکال داریم بر شما که شما گفتید مقتضای عرفی نفوذ عقد این است که از حین عقد باید اثر برش مترتب بشه. اینا قبول نداریم. اگر اینا هم قبول بکنیم باز اشکال دیگری داریم. لکن نقول بعد الاخماس، بعد از اینکه ما اخماس بکنیم، چشم پوشی بکنیم، ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد السابق جائزا نافذا، مجرد اینکه اجازه به این معناست که عقد سابق را جائز قرار بدیم، نافذ قرار بدیم، این لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤداه العرفی، موجب نمی شود که مقتضای عقد و مؤدای عقد از ذر عرف ترتب الاثر من حین العقد، ترتب الاثر من حین العقد نمی آد. بر فرض معنای اجازه این است که، معنای اجازه این است که اون عقد را من جایز قرار دادم، نافذ قرار دادم. خب نافذ قرار بده، خب این معناش این نیست که عرفاً پس با حالا که نافذ شد باید از حین عقد این اثر براش مترتب بشه. بله، کما ان کون مفهوم القبول رزن به مفهوم الایجاب، چنان که در مسئله قبول ایجاب هم همینا گفتیم، مفهوم قبول که رضا به مفهوم ایجاب هست و امضاء له و امضاء از به اون مفهوم ایجاب، لا یوجب ذلک، موجب نمیشود که بگیم که حالا که این قبول به معنای رضایت به ایجابه بس اثر از زمان ایجاب باید شروع بشه. نه، لا یوجب، موجب این نمیشود، یعنی موجب ترتب اثر از حین ایجاب نمیشود. ذلک اینجا به معنای ترتب اثر من حین ایجابه. حتی یکون مقتضی وفاء بالعقد، تا اینکه مقتضای وفاء به عقد بشود، ترتیب الاثار من حین الایجاب، که آثار مترتب بشود از حین ایجاب. مثلا این چنین چیزی مقتضای وفای به عقد که دلیل امضا میاد میگه که به عقد شما وفا کن، مقتضای این نیست که آثار را مترتب کن از حین ایجاب در باب ایجاب قبول، اینطوری نمیگه. فتعمل، فتعمل که ممکنه باب ایجاب قبول فرق داشته باشد با باب خود عقد، و یعنی عقد و اجازه در اونجا هنوز مثلا کنه ایجاب و قبول یک چیز را میخوان تکمیل بکنن، عقد کامل نشده، ولی در اینجا نه، عقد کامل شده و نیاز به رضایت هست. رضایت غیر از اصل اجزای عقده، اون مثلا کنه در مقام شرط، این در مقام جزئه، اصلا اجزا نیومده در باب ایجاب و قبول، ولی اینجا نه، اجزا کامله، فقط یه شرطش نیومده. این رو نباید به هم مقایسه کرد. مثلا توجه فرمودید؟ خب میفرمایم بر فرض ما بپذیریم که مقتضای عقد این طوری هست، عرفاً اگر عقدی امضا شد، عرفاً معناش این است که از حین عقد باید اثر را بر اون مترتب کرد. اگر اینا هم بپذیریم، جواب ما این است که این هذا المعنا علی حقیقتی غیر معقول، این معنا بر حقیقت خودش بخواید حفظ کنید، همین حقیقت معنا را حفظ کنید، این غیر معقوله. بیاد بگد که شارع همین را بیاد امضا بکند که بابا اثر را بر این بار کن از حین عقد، این غیر معقوله. چرا؟ لأن العقد الموجود لا صفت عدم تأثیر، برای اینکه اون عقدی که موجود شده مثلا یک ماه پیش یا پنج روز ده روز پیش لا صفت عدم تأثیر، بر صفت عدم تأثیر موجود شده، یستحیل له بصفت تأثیر له، محال است که صفت تأثیر بر اون ملحق بشود. انقلاب در یه شیعی که محقق شده ممکن نیست، اون دیگه هرچی هست هست همونه دیگه، نمیشود بگیم در همون زمان یه چیزی که واقع شده دوباره برگردد، برنمیگرده، تمام شد رفت. لاستحالت خروج الشیء اما وقع علیه، برای اینکه محال یه چیزی خارج بشود از اون چیزی که واقع شده بر اون، این لازمیات اجتماعی نقیزه، این است، باید بگه همین این است همین نیست، این ممکن نیست که یه چیزی هم خودش باشه هم نباشه. در اون موقع این بر صفت عدم تأثیر واقع شده، الان شما بخواید بگید که نه برگردد اون صفتش بر صفت مثلا تأثیر، معنا نداره. این آقای زید متولد شده، شما بعد از یک ماه بگید نه این برگردد بشود مثلا پسر برگردد دختر بشود، در همون زمان هم برگردد دختر بشود، این محاله. این یه چیزی که برای یه صفت واقع شده دیگه منقلب نمیشود. پس باید چیکار کنیم؟ مقتضای ادله این شد که این بر میگرده حقیقتش، باید از همون زمان آثار را برش مترتب شد، مترتب نمود. شما میفرماید این غیر معقوله، پس چیکار کنیم؟ میفرماید این را برگردیم به کشف حکمی، فلابد من صرفی، پس لازم است صرف کنیم این دلیل را، این دلیلی که گفتیم که به اصلاح دلت دلیل شرعی، این دلیل شرعی را ما صرف کنیم، منصرفش کنیم، برگردونیم به دلالت الاقتضا. این دلیل شرعی را که دلالت بر امضا می کند و مفادش این شد که باید از همون زمان آثار برش بار بشود، این را باید منصرف کنیم به دلالت اقتضا. دلالت اقتضا اون دلالتی است که برای صون کلام حکیم از لغویت به اون ملتزم می شویم. به دلالت اقتضا ما باید منصرف کنیم این دلیل شرعی را الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه، معاملت العقد الواقع مؤثرا من حیث و ترتب الآثار الممکنه، که بگیم که آقا که از این ادله امضا اراده شده که معامله کن با این عقد، با اون عقدی که فضولی انجام داده، بعد الاجازه، بعد از اینکه مالکش اجازه داد معامله کن، معامله عقدی که مؤثر واقع شده، یعنی نه اینکه اون مؤثر واقع شده، نه مؤثر واقع نشده، اما تو این گونه معامله کن، تو این گونه بپذیر. بله، من حیث و ترتب آثار ممکنه، از جهت اینکه اون آثار ممکنه رو برش بار کن، هر چقدر ممکنه بار کن. فاذا اجاز المالک، وقتی که مالک آمد گفت من اون عقد فضولی را اجازه میدهم، حکمنا، نتیجهش این میشود که اگر قائل به کشف میشیم، کشف حکمی میشود که حکم میکنیم به انتقال نماء المبی بعد العقد الى المشتری، میگیم این نماء مبی بعد العقد مال این آقای مشتری میشود، چون این نماء را میشود گرفت به اون آقای مشتری داد دیگه. نماء چیزی هست که میشه، مثلا ما تصمیم میگیریم میگیم آقا آثاری که حتی الامکان میشه بار کرد بار کرد، یکی از آثار این هست که این را که حالا اون آقای فضولی فروخته بود به این آقای به اصطلاح شخص، به این شخص فروخته بود، مالکش هم آمد گفت من اجازه میدم، این نماءاتش در این مدت مثلا حیوانی هست بچه زایده، بچه‌ش هم برید مشتری نماز برمودید، هرچی هست نماهاتشون بهش بدید مثلا. و این کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک، ولو این که اصل ملک قبل از اجازه مال خود این آقای مالک بود ها، قبل از اجازه مال خودش بود، باید نماهاش هم مال خودش باشه، ولی میگیم که چون فرمودن امضا کن، چون فرمودن آثار را حتی الامکان مترتب کن، نماهات را برمیگردن دو. و وقع نما فی ملکه، و نما هم در ملک خود این مالک واقع شده بود، نه در ملک فضولی، ولی از باب اینکه دلیل امضا گفت ما میایم بگیم که حتی امکان آثار انتقال را برش بار کن. بله، والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا من حینه، حاصل مطلب این است که معامله می شود بعد الاجازه معامله عقدی که واقع شده مؤثر از حین عقد. اگر عقد از حین خودش مؤثر بود چه آثاری داشت؟ همون آثار را الان اینطوری معامله می کنیم که انه بعد الاجازه مثلا اینطوری شده، معامله از اول صحیح بوده. به نسبت الى ما امکن من الاثار، نسبت به اون چیزهایی که ممکن است از آثار، یه سلسله آثاری که میشه و ترتیب داد ترتیب میدیم. خب و هذا نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعد الجهاد. این معنای این بالاخره این سخن چه شد؟ این فرمان دیگه قول به کشف نشد، قول به نقل شد. یعنی از همین حین اجازه میگه مال منتقل میشه به طرف فضولی، ولی یه آثار کشف هم داره، الان منتقل میشه، ولی منتقل یه طوری منتقل میشود که کنده از قبل منتقل شده بود، یه الان منتقل میشه دیگه.
درسته،
خب همین که برمیگرده ها، باید برمیگرده. و هاذا نقل حقیقی زمان انتقال الانه فی حکم کشف، یعنی حکم کشف داره، من بعض جهات، از بعض جهات ها. و سیعت ثمرت بینه و بین الکشف الحقیقی، و میاد که ثمره این با این نوع کشف با کشف حقیقی چه ثمراتی دارن، مثلا چه فرق دارن. اگر کشف حقیقی بگیم، مثلا تصرفاتی که اون موقع انجام داده، احیانا فضولی انجام داده، تصرفاتی انجام داده در این مثلا مال، اون تصرفات هم اگر کشف حقیقی بگیم میشه حلال. توجه فرمودید؟ مخصوصا بنابر اینکه وصف تعقب را بگیریم. اما اگر نه بگیم که کشف حکمی دیگه اونها حلال نمیشن، چون این دیگه این اثر قابل برگشت نیست، حکم تکلیفی دیگه قابل برگشت نیست. بله بعضی از آثار وزیر هم میشه برگرد، مثل نما رو بهش بدیم مثلا، اما حکم تکلیفی این آقا اون موقع اسیان کرده، اونها دیگه قابل برگشت نیست. اما اگر کشف حقیقی بگیم، بنابر بعضی از وجوه کشف حقیقی اصلا میشه حلال، تصرفاتش میشه حلال.
خودشون دارن میگن بعضی آثار رو برگردونه، بعد دارن میگن تکلیف نامه انتقال حکم
نا، اون مشخص نقل نیست. بله حکم نا به انتقال، بله یه حکم میکنیم به انتقال نما دیگه، بله دیگه انتقال نما که به اصطلاح اون نماها را الان حکم میکنیم به انتقال، نه اینکه بگیم که قبلا نماها مثلا ملک او شده.
بله قائل به نه،
چون یه ثمره گذاشته، میخوام بگم که نه نیست، کشف هم کشف. بله باز همین الان حکم میکنیم که نماها حساب منتقل بشه، برخلاف کشف حقیقی که میگه مثلا از اول منتقل شده بود این آقا خبر نداشت احیانا مثلا من نمودی،
اینکه میگن
حاضر نقل و تبدیلی، پس نقل و تبدیلی نمیده دیگه. الان میگن چون الان معیار رو خواهم گفت، معیار در نقل و کشف این است که زمان انتقال کیه. اگر شما زمان انتقال را سابق تونستید درست بکنی، واقعا ها واقع انتقال اون موقع میشه کشف. اما اگر نتونستید زمان انتقال را به اون زمان عقب برگردونید، زمان انتقال الان میکنید، برای ناظر به سابق میشود، میشود نقل. مثلا تو زمان انتقال را الان میگیری،
اگه این ملاک رو قرار بدیم
ندارتون
به این که از
که
این آثار
باشه. نه شون آخوان خواهد گفت از علامه هم نقل خواهند کرد که ملاک در بین کشف و نقل همین زمان انتقاله، الان نقل خواهند کرد. ولم اعرف من قال به هذا الوصف من الکشف، می فرماید من نشناختم کسی که قائل به این نحو از کشف حکمی باشد، الا الاستاد شریف العلماء، مگر استاد شریف العلماء قدس سره فی ما اثرت علیه من بعد تحقیقات. شریف العلماء در حاشیه بر لمعه داره دیگه، اطراف لمعه. خب طلبه ها گاهی مثلا میگن چیه مثلا نمیخونن، این حاشیه هاش خیلی مهمه، یکی ایشون یکی هم سید جمال، که حاشیه این دو نفر خیلی مهمه. خب فی ما اثرت علیه من بعد تحقیقات، اون زوی که به دست آوردم از بعد تحقیقات ایشون، ایشون قائل به کشف حکمی هست. و الا فظاهر کلام القائلین بالکشف، و الا اگر این سخن مرحوم استاد شریف العلماء را بذاریم کنار، ظاهر کلام قائلین به کشف چیه؟ ان الانتقال فی زمان العقل، اونا میگن از انتقال از اون زمان صورت میگیرد. و لذا عمل العلامه رحمه الله فی القواعد، و لذا مرحوم علامه در قواعد الاحکام عنوان کرده مسئله کشف و نقل، مسئله کشف و نقل مطرح کرده به قولهی و فی زمان الانتقال اشکال، گفته در زمان انتقال اشکال است. بعضی قائلن که زمان انتقال همون زمان عقده که می شود کشف، بعضی قائلن زمان انتقال زمان اجازه است می شود مثلا نقل. فجعل النزاع فی هذه المساله نزاعا فی زمان الانتقال، بس نزاع در مسئله کشف و نقل را نزاع در زمان انتقال قرار دادن. خب وقت تحصل من ما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه على وجوه ثلاثه، میفرماید نه زمان عقد میشه بس کشف، اما زمان اجازه میشه نه. خب حالا ایشون یه خلاصه گیری هم میخونه.
مثلا این ملاکشون نه، این
ملاکی
میگیری
که شیخ میگه. حالا دیگه عرض میکنم شما اگر وقت داشتید یکی حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی را نگاه کنید، این دوتا را، یکی هم حاشیه مکاسب مثلا مصباح الفقاهه آی خویی را، اینا خوب مثلا آمدن میدان که کنه یک کشفی دیگری را مطرح میفرماین که باز غیر از این بیان مرحوم شیخ میشه. نه
کشف حکمی رو
نام دارن، کشف حکمی رو تکمیل میکنن ولی نه با این بیانی که ایشون داره.
این
ملاکشون در ملاک را که میگن زمان انتقال که شما میگید، درسته ما زمان انتقال را الان قرار میدیم، زمان انتقال را به اصطلاح زمان ملکیت را اون موقع قرار میدیم، ولی زمان انتقال را الان قرار میدیم. یک نه چی اینطوری درست میکنن که زمان انتقال الانه ولی زمان ملکیه سابقه، که این برخلاف ظاهر نظر شیخ هست که شیخ میخواد بگه که نه، زمان ملکیت هم الانه، فقط بعضی از آثار متراکم میشود که خب وقت تحصل میخواید این چون خلاصه مطلب قبلی هست یکم بخونیم. وقت تحصل به ما ذکرنا ان کاشفیت اجازه علی وجوه ثلاثه، خلاصه این مطلب این شد که کاشفیت اجازه سه جور کاشفیت ما میتونیم درست کنیم. قال به کل منها قائلون، هر کدوم از سه نوع کاشفیت قائلی داره. احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی، اولین کشف اینه که همین کشف مشهور هم همینه، کشف حقیقی هست. و التزام کون الاجازته فیها شرط متأخره، و ملتزم بشود که اجازه شرط متأخره. ببینید آقا کشف حقیقی را ایشون کشف را سه جور درست میکنند. یکی کشف حقیقی به اصطلاح به معنای تأخر اون اجازه رضایت به عنوان شرط متأخر، یکی هم کشف حقیقی به عنوان این که این رضایت شرط مقارن هست، این دو نوع کشف حقیقی، یکم کشف حکمی. بس دو نوع کشف حقیقی دارن، در یکی شرط را متأخر میگیرن، در یکی شرط را مقارن میگیرن. اون که شرط مثلا متأخر میگیرن میگن رضایت، همون رضایت در ظرف خودش که آمد شرط این عقد کامل می شود، شروطش کامل می شود و عقد از زمان خودش تأثیر می کند. پس همون شرط باید بعداً بیاد تا اینکه این عقد در زمان قبل بتونه تأثیر بذاره. این یک بیانی که میگم مشهور همینه. یه وقتی هست که نه، ما میگیم نه اینکه اون رضایت بعدی اجازه بعدی شرطه، نه، وصف انتظایی که از به اصطلاح ترتیبی بین این دوتا هست، یکی پس از دیگری میان، یک وصف انتظایی از این ما درست میکنیم که اون وصف انتظایی همزمان با عقد، که هذا العقد متعقب للاجازه، این وصف میگیم وصف مقارن است، چون اون اجازه در ظرف خودش میاد، در فرض اینکه بیاد، اگر نیاد که اگر بیاد یه وصف عنوانی الان عقد دارد، ولی اون یه روز نیمده ها، ولی میخواد فردا بیاد یا پس فردا بیاد، ولی کسی که آگاه از این سیر میداند که الان این یک وصف انتظاری داره، برخلاف اون عقدی است که بعد از اون اجازه نمیاد. خب بس این یه حالت واقعی هست، یه حالت، یه وصف انتظاری هست، نه خود اعتباری نیست، ساختگی نیست، یه شرط واقعی هست. دو تا عقد فرق دارن، عقدی که بعد از اون اجازه میاد، عقدی که بعد از اون اجازه نمیاد. عقدی که بعد از اون اجازه میاد یه وصف انتظایی پیدا میکنه، همون وصف انتظایی شرط مقارن این عقده. این هم میشه کشف حقیقی. پس دو بیان داره کشف حقیقی دارن. حالا بین این دوتا کشف حقیقی اول و دوم چه فرقی هست؟ مرحوم شیخ میخوان یه فرقی بذارن. فرق میفرماین برابر کشفی که بنا کشف دومی که اون وصف انتظایی مقارن شرطه، می تواند تصرف کند این فضولی اگر بدوند بعداً اجازه خواهد داد. اما بنابر این قسم اولی که خود اجازه را ما شرط متأخر بدانیم، نمی تواند تصرف کند چون هنوز شرطش نداده. بازی یه چنین فرق بین این دوتا هم میذارنشون. حالا عبارت را بخونیم. فرمان احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی والتزام کون الاجازه فیها شرطا متأخرن و ملتزم بشیم که خود اجازه در این به اصطلاح فیها بله در این
یعنی شیخ میفهمه زمانی که
اتفاق جفتش حالا بله دیگه در مورد عقده ولی در یکی به اصطلاح انتقال چون به واسطه این وصف مقارنه در دیگری به واسطه این وصف شرط متأخر هست شرط متأخری که آمد اون نقل انتقال در زمان سابق در ظرف خودش منقلب می شود و انتقال در زمان سابق
با کشف حکمی که میگن قائل به کشف حکمی یا با کشف حکمی یعنی
که
زمان
ملکیت
و زمان انتقال
جفتشون الانه در کشف حکمی بله دیگه در زمان اجازه هست زمان بله دیگه زمان انتقال اما در کشف حقیقی میخوایم بگیم زمان انتقال زمان میگن اون زمانه ولی باز دو تا بیان داره در اون یکی در مثل اولی بعد از اجازه این محقق میشه و چون شرط اون موقع محقق شده در دومی نه همزمان با عقد این محقق میشه خب بله الکشف اولی سام کنه زاده فیها شرطا متأخرن و ملتزم بشویم که اجازه در این عقود مثلا در این عقدها شرط متأخره ظاهرا فیهی میفرمود بهتر بود حالا میخواهید دیگه اینجا بس فردا انشاءالله ادامه بده الحمدلله رب العالمین.